بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و همراهان گرامی. رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. جلسه 101 از کارگاه جزای عمومی رو در خدمتون هستیم. مباحثمون رو در خصوص مجازات جایگزین حبس ادامه میدیم. یه جنبندی خیلی اجمالی داشته باشیم و بعد انشالله مطالب جدید رو در خدمتون باشیم. عرض شد که اولا مجازات جایگزین حبس یعنی مجازاتی که به جای حبس در مواردی که قانونگذار مجازات اصلی جرمی رو در قانون حبس قرار داده به محکوم داده میشه، که حالا مصادیق اون 5 مورد بود، عبارت بودند از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی. یعنی به جای اینکه حبس به شخصی بدیم، بیایم و قاضی دادگاه این 5 مورد مجازات جایگزین حبس رو انتخاب کنه و به او شخص بده. ثالثاً گفتیم که استفاده از مجازات جایگزین حبس توسط قاضی 3 حالت داره. حالت اول موقعی بود که قاضی دادگاه مکلف میشه به جای حبس قانونی حتما و اجبارا جایگزین بده، که در 4 مصداق بود، در 4 حالت این اتفاق میافتاد که قاضی دادگاه مکلف بود به جای اون مجازات حبسی که در قانون آمده اجبارا جایگزین بده. حالت دوم موقعی بود که قاضی دادگاه مختار بود، مخیر بود به این که به جای حبس قانونی اگه دلش خواست جایگزین حبس بده، یا خود همون حبسی که در قانون آمده رو به عنوان مجازات برای محکوم تعیین بکنه یا جایگزین بده، که خود شامل 2 حالت می شد. حالت سوم هم موقعی بود که قاضی دادگاه از دادن مجازات جایگزین حبس به جای حبس ممنوع بود، که در 5 حالت ما اون رو در جلسه قبلی خدمتون عرض کردیم. همه اونها رو جز به جز بررسی کردیم و خدمتون عرض کردیم. حالا اجازه بدید ابتدا چند نکته کلی بگم خدمتون، بعد هم بریم ضمانت اجرای عدم رعایت مجازات جایگزین حبس و همچنین بازنگری یا تجدید نظر در این حکم جایگزین حبس رو خدمتون عرض بکنیم، تا انشالله مبحث جایگزین حبس رو به صورت کامل خدمتون عرض کرده باشیم. ابتدا چند تا نکته کلی و مهم بگم خدمتون. اولا اینکه بچه ها ماده 64 قانون مجازات اسلامی رو اگر نگاه بکنید، ببینید اساساً حالا من نمیدونم در جلسات قبل گفتم خدمتون یا خیر، ما در خصوص مجازات جایگزین حبس فصل 9 قانون مجازات اسلامی بخش اولش که در سال 92 تصویب شد رو قانونگذار اختصاص داده به مجازات های جایگزین حبس، که از ماده 64 شامل میشه میره تا ماده 87. ما این چندین ماده رو داریم در خصوص جایگزین حبس. حالا اولین ماده، ماده 64 بچاست. این ماده 64 آمد 3 شرط گذاشت و این 3 شرط رو گذاشت تا بگه که قاضی بتونه اساساً از اگر این 3 شرط وجود داشت اساساً بتونه از مجازات جایگزین حبس استفاده بکنه. خوب دقت کنید. اول گفت جرم ارتکابی توسط متهم باید حتما تعزیری باشه، بنابراین ما اساساً مجازات جایگزین حبس چنانچه برای یک فرض کنید جرم حدی یا یک جرم مستوجب حالا قصاص یا مستوجب دیه، فرض کنید برای اونها فرض کنید اگر که حبس باشه، اساساً شما نمیتونید در جایگزین حبس استفاده بکنید. فقط در خصوص جرائم تعزیری است که امکان استفاده از مجازات جایگزین حبس هستش. این 1. 2. شاکی خصوصی حتما میبایستی گذشت کرده باشه، این دومی شرطی که ماده 64 آورده، و سوم اینکه یکی از جهات تخفیفی که در ماده 37 قانون مجازات اسلام آمده وجود داشته باشه. یکی از اون جهات تخفیفه حتما میبایستی در ماده 38 ببخشید آمده، حتما بایستی وجود داشته باشه. خب دقت کنید بچه، این سه تا شرط رو وقتی نگاه بکنید میبینید شرط دوم که میگه شاکی خصوصی حتما گذشت کرده باشه، پس انگار قانونگذار مورد نظرش این بوده که حتما میبایستی جرایم غیر قابل گذشته تعزیری اگر حبس داشته باشن ما بریم و جایگزین حبس بهشون بدیم. چرا؟ چون وقتی میگه شاکی خصوصی حتما گذشت کرده باشه، شما مستعذرید دیگه. وقتی جرمی قابل گذشت باشه و شاکی خصوصی گذشت بکنه، اون پرونده قرار موقوفی تعقیب درش صادر میشه، درسته؟ قرار موقوفی تعقیب، قرار موقوفی اجرا اگه در مرحله اجرا باشه، بنابراین قرار موقوفی اساساً صادر میشه. پس اون چه جرمیه که اگر شاکی گذشت بکنه باز همچنان مجازات سر جاش هست؟ جرم غیر قابل گذشته. بعد میگه اگر شاکی خصوصی گذشت کرده باشه شرط دوم وجود داره و باید یکی از جهات تخفیف هم حتما وجود داشته باشه. خب حالا دقت کنید بچه ها، ایراد میخوام بگیرم. وقتی این ماده 64 رو نگاه میکنید، برای یک آدم معمولی هم بگید نه حقوقدان، به راحتی به شما میگه آقا من هنگ کردم، یه جایی شما آمدی به من میگی اگر قاضی دید مجازات این جرم این موارد هست، الزاماً توی این چهار حالت بایست جایگزین حبس بدی. خب آقا وقتی داری میگی الزاماً بایست جایگزین حبس بدی، آقای قاضی وقتی ملزمی جایگزین حبس بدی، دیگه بررسی شرایطش کجا بود؟ دیگه این که بیای حالا این شرایط رو بررسی کنی کجاست؟ از یه طرف قاضی رو مجبور کردی که تو این موارد جایگزین بدی، از یه طرف میگی این شرایط رو بررسی کن، آخرش قاضی اختیار داره یا نداره؟ ببینید ما سه تا حالت داشتیم. تو حالت اول گفتیم که قاضی اجباراً مکلف در چهار مصداق اجباراً به جای مجازات حبس جایگزین بده. خب حالا چطور عقلاً ممکنه قاضی رو مجبورش کنیم مجازات جایگزین حبس بده، بعد بگیم این شرایط هم بررسی کن، اگه این سه شرط نبود خب چی؟ اگه این سه شرط نبود نده، خب میخواستی بگی و چرا مجبور کردی؟ این شد که بچه ها یه رأی وحدت رویه خوشبختانه سریعاً آمد، حتی حالا سریع هم اونچنانی نبود، اما خب یه رأی وحدت رویه اومد به شماره 746 مورخ 29/10/94 اومد و به این حکمت خیلی زیادی که قانونگذار در این ماده داشت خاتمه داد و گفت آقا جان فقط جایی که دادن مجازات جایگزین حبس اجباری است، جایی که دادن مجازات جایگزین حبس اجباری است، یعنی اون چهار حالتی بود که خدمتتون عرض کردیم، گفت آقای قاضی نیاز نداری که شرط گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف رو ملاحظه بکنی، همین صرفاً که اون جرم تعزیری بود کاری نداشته باش اون جرم قابل گذشته یا غیر قابل گذشته، جهات تخفیف هست یا نیست، اگر اون چهار حالت رو دیدی مجبوری که جایگزین حبس بدی، مجبوری جایگزین حبس بدی، چه شاکی گذشت کرده بود چه نکرده بود، چه جهات تخفیف بود چه نبود، یعنی چه جرم قابل گذشت باشه چه نباشه، قاضی مجبور اینجا جایگزین حبس بده. اما در حالی که در جایی که حالا رأی وحدت رویه رو وقتی نگاه میکنید، خلاصه حرفش همینه، چون اشاره اون میکنه به مواد قانونی، بعد اون مواد رو که چک میکنه میبینی موادیه که داره در واقع جایگزین حبس های اجباری رو میگه. گفت آقا تو این جایگزین حبس های اجباری شما نیاز نداری که شرط گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف رو چک بکنی. حرفش نتیجهش این میشه که فرقی بین جرم قابل گذشت و غیر قابل گذشت نیست. اصلا این مجازات رو تو این چهار حالت شما دیدی، باید تبدیلش کنی به جایگزین حبس. دقت میکنیم. ولی اونجایی که قاضی اختیار داشت، تو حالت دوم گفتیم در دو مورد، در دو حالت قانونگذار به قاضی اختیار داده، به قاضی این اختیار رو داده که خودت انتخاب کن، یا حبس بده یا جایگزین. تو اینها، توی این دو حالت، در واقع حالت دوم، تو دو مصداق حالت دوم، اونجا دیگه حتما باید دوتا شرط رعایت بشه، دوتا شرط ماده 64، حالا به نوعی بگیم سه تا شرطش، یعنی هم تعذیری بودنش، هم این که حتما جرمه باید غیر قابل گذشت باشه و گذشتش اومده باشه، و هم این که باید یکی از جهات تخفیف وجود داشته باشه. یعنی اونجایی که در اون دو مصداقی که قاضی دادگاه اختیار داشت که جایگزین بده، میگه اگه خواستی جایگزین بدی باید این سه تا شرط رو اول چک بکنی ببینی جرم غیر قابل گذشته و شاکی گذشت کرده، اون جرم تعذیری. دو، ببینی جهات تخفیف ماده 38 وجود داره یا خیر، اگر وجود داشت شاکی گذشت کرده بود، جرم غیر قابل گذشت بود، اینجا اختیار داری که جایگزین حبس بدی. این نکته اول که بسیار هم مهم هست، و بدونید که بچه ها متاسفانه خیلی از مدرسین و خیلی از متاسفانه بعض حقوقدان ها این تفکیک رو اساسا متوجه نشدن که باید قائل بشن، و همینجا یاد بگیرید و در ذهنتون باشه. نکته دوم، اگر قرار شد جایگزین حبس داده بشه، حالا چه به صورت اجباری چه به صورت اختیاری، قاضی دادگاه قبل این نکته هم گفته باشم، نهایتاً میتونه به دو نوع از مجازات های جایگزین حبس حکم بده، نهایتاً به دو نوعش، دوتا بیشتر نمیتونه، یکی یا نهایتاً دوتا. نکته سوم، اینکه مجازات های جایگزین حبس فقط میتونند جایگزین مجازات جرائمی بشند که در قانون برای ارتکاب اون جرم حبس پیشبینی شده، نه مجازات دیگه ای. حتما باید حبس بچه ها پیشبینی شده باشه. غیر از اون یه مورد استثنایی که گفتیم موقعی بود که عنوان مجرمانه آمده ولی نوع و میزان تعزیر نیامده، در بقیه موارد حتما بایستی برای ارتکاب اون جرم در قانون حبس پیش بینی شده باشه، نه مجازات دیگه. حالا البته همراه بودن سایر مجازات ها با مجازات حبس، این رو به من نکته چهارم بذارید بگم، نکته چهارم، همراه بودن سایر مجازات ها با مجازات حبس برای جرمی مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست. اگه برای یه جرم حبس با یه مجازات دیگه در قانون پیش بینی شده بود، این مانع نیست که بگیم خب نه، نمیشه جایگزین حبس داد. نه، در این صورت دادگاه میتونه هم حکم به مجازات جایگزین حبس بده و هم سایر مجازات های مذکور در اون ماده قانونی، مشکلی از این حیث نیست. اون چه که ما تأکید داریم اینه که حتما بایستی حداقل برای اون جرم حبس در اون ماده قانونی پیشبینی شده باشه که بتونیم جایگزینش کنیم. اگه اساسا حبس نبود نمیشه، ولی اون که اون حبس با مجازات های دیگه باشه. اینم نکته سوم و چهارم. نکته پنجم، مصداق آخر از مجازات های جایگزین حبس چی بود؟ مصداق پنجمیه محرومیت از حقوق اجتماعی بود که عرض کردیم خدمتون قانونگذار برخلاف چهار مصداق دیگه، اینکه چگونه ما محرومیت از حقوق اجتماعی رو به جای حبس محاسبه کنیم هیچ صحبتی نکرده، در صورتی که در خصوص اون چهار تا مصداق دیگه کاملا مواد قانونی داره، تو همون فصل نهم که گفتم صحبت کرده که در ادامه تدریس ان شاءالله توضیحش رو مفصل میدم خدمتتون، ولی در خصوص حقوق اجتماعی هیچ توضیحی نداده، فقط اشاره کرده گفته آقا یکی از مصداق‌های مجازات جایگزین حبس محرومیت از حقوق اجتماعی، لذا بین قضات این بحث پیش اومده و علمای حقوق که آقا اساساً میشه از این محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان جایگزین حبس استفاده کرد، چون نه قانونگذار گفته که چه جوری شرایطش، چه مدتی بذار، هیچ صحبتی نکرد. خب یه نظر مشورتی ما در این خصوص داریم از اداره حقوقی قوه قضاییه 7/11/53 مورخ 23/5/96 که این نظریه هم گفته آقا به نظر میرسه که تعیین محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس اساساً ممکن نیست، چون قانونگذار موارد تعیین و شرایطش و مدت اون رو به عنوان مجازات جایگزین حبس هیچ تصریحی بهش نکرده، و چون تصریحی نکرده ما اگه بخوایم اون رو به عنوان مجازات جایگزین حبس در واقع لحاظ بکنیم، در واقع هیچ قانونی نداریم و دستمون بسته است. شخصا هم معتقدم که اساسا این مورد چهارم فقط اسمش اومده در قانون و واقعا امکان اجرایی در عمل نداره. این مورد پنجم از مجازات های جایگزین حبس که میشه محرومیت از حقوق اجتماعی. اینم نکته پنجم. نکته ششم، تخفیف مجازات جایگزین حبس بعد از تعیین اون بچه ها دیگه امکان پذیر نیست. اینکه بخوایم خود مجازات جایگزین حبس رو بعد از اینکه تعیینش کردیم تازه اونم تخفیف بدیم دیگه امکان پذیر نیست، چون بچه ها اساسا خود جایگزین حبس نوعی تخفیف در مجازات متهمه، لذا اعمال تخفیف مجدد این مجازات اصلا جایز نیست. تخفیف در تخفیف که دیگه نمیشه. اینم نکته ششم. نکته هفتم، بچه تعیین مجازات های جایگزین حبس در خصوص اطفال و نوجوانان اساساً امکان پذیر نیست. چرا؟ خیلی راحت میتونید به این نتیجه برسید، چون اطفال و نوجوانان که اساساً مجازات حبس نداشتند. یادتون هست من کاملاً دیگه مجازات ها و مسئولیت اطفال و نوجوانان رو خدمتتون عرض کردم، به جلسات قبلی مراجعه کنید. تو هیچ موردش ما مجازات حبس نداشتیم. بله نگهداری در کانون اصلاح و تربیت بود که اونجا هم خدمتتون عرض کردم تقریبا همون حبسه، چون نگهش میداریم در یک مکان خاص نمیذاریم بیاد بیرون، ولی اسمش حبس نیست، اسمش نگهداری در کانونه، و چون اسمش حبس نیست پس جایگزین هم نمیشه داشت، نمیشه اون رو جایگزین بهش داد، چون من عرض کردم تو همین چند تا نکته قبلی گفتیم مجازات های جایگزین حبس رو فقط میتونیم جایی بدیم که برای اون جرم در قانون حبس پیش بینی شده باشه. پس تعیین مجازات های جایگزین حبس در خصوص اطفال و نوجوانان اساساً امکان پذیر نیست. نکته هشتم، دادگاه مکلفه بچه ها وقتی میخواد جایگزین حبس بده اول مدت مجازات حبسی رو که میخواد بده در دادنامه قید بکنه، بعد بگه که به جایگزین حبس تبدیلش کردم. اول اون مدت مثلا بگه آقا این جرم محکوم میشه فلانی به 6 ماه حبس که تبدیل میشه به دوره مراقبت به فلان ساعت. این رو خود قانونگذار تو ماده 70ش تکلیف کرده. بخونید ماده 70 و علتش هم اینه که اگه محکوم از اجرای مجازات جایگزین متعذر شد یا تخلف کرد، مجازات حبس که مجازات اصلی بوده اجرا بشه. حالا در ادامه هم اشاره باز میکنم به این مطلب. پس حتما باید آقای قاضی در دادنامش قید بکنه. نکته نهم، بذارید با یک سوال مطرح بکنم. آیا به نظرتون امکان تعلیق مجازات جایگزین حبس وجود داره یا خیر؟ آیا امکان تعلیق مجازات جایگزین حبس وجود داره یا خیر؟ اگه یادتون باشه بچه ها، تو مجازات تبعی وقتی داشتم درس میدادم خدمتون تو همین چندین جلسه قبل، به صورت مختصر من نهاد تعلیق اجرای مجازات رو خدمتون توضیح دادم. گفتم که تعلیق اجرای مجازات یعنی این که اجرای کل مجازات یا بخشی از اون معلق بمونه، پا در هوا بمونه. یعنی دادگاه علارغم این که مجازات میده، بگه آقا فعلا این مجازات اجرا نشه و اجرای اون معلق و پا در هوا بمونه تا مدت زمانی که خود دادگاه تعیین میکنه. تو این مدت زمانه اگه محکوم دستورهای دادگاه رو که داده انجام داد و جرمی مرتکب نشد، کلن اون مجازاتی که تعیین شده دیگه منتفی میشه. اما اگر تو این بازه زمانی دستورها رو انجام نداد یا جرمی مرتکب شد، اون مجازاتی که معلق شده و پادر هواس از پادر هوایی در میاد اجرا میشه. این کلیت بحث تعلیق اجرای مجازاته. تو تدریس های در ادامه تدریس ها کاملا توضیحش رو سر جاش خواهیم داد، ولی اجمالا اینه. حالا سوال پرسیدیم، الان گفتم آقا میشه بیای مجازات جایگزین حبس بدی بعد تعلیقش بکنی اون رو؟ تازه یعنی عرض کردیم خود جایگزین حبس خودش یه ارفاق قانونی است، یه تخفیفه. حالا تازه بیای وقتی جایگزین حبس میدی مثلا بگی فلانی به جای 6 ماه حبس 300 ساعت دوره مراقبت، خب بعد بیا بگی این 300 ساعت هم تعلیق، یعنی فعلا اجرا نشه تا بیاد این دستورها رو انجام بده، در مثلا به مدت 1 سال تعلیق بشه، آیا امکانش هست یا خیر؟ هرچند که خود دادن مجازات جایگزین حبس عرض شد ارفاق قانونیه و تعلیق هم یک نهاد ارفاقی دیگر هست و در یک نگاه کلی شاید بتونیم بگیم که آقا دوبار نباید به محکوم ارفاق کرد. چون من الان تو تخفیفم عرض کردم، گفتم وقتی ما میایم جایگزین حبس میدیم دیگه نمیتونیم خود جایگزین دوباره تخفیف بدیم توش، نمیشه دوبار تخفیف. الان هم ممکنه در این نگاه کلی بگیم که بله وقتی داریم به جای حبس جایگزین میدیم دیگه حالا چرا میاین تعلیقش میکنه، اینم دوباره میشه دوبار ارفاق. ولی خب در قانون برای این مورد منعی نیومده، برای اینکه نتونیم مجازات جایگزین حبس رو تعلیق بکنیم منعی در قانون نداره. لذا به نظر امکان تعلیق وجود داره. یک نظر مشورتی هم بچه ها داریم که این نظریه رو تایید کرده، نظریه مشورتی 7/31/32 مورخ 1/4/98 اداره حقوقی قوه قضاییه که میگه بله مشکلی نداره، میتونید مجازات جایگزین حبس رو تعلیق بکنید. البته شخصا بچه ها معتقدم اون قاضی که میخواد مجازات جایگزین رو تعلیق کنه خب چه کاریه؟ بیا اول حبس رو چه کاریه؟ بیاد اول تو دادنامه حبس رو بنویسه، بعد جایگزین اون رو در دادنامه محاسبه و قید بکنه، بعد تازه بیاد جایگزین رو تعلیق بکنه. خب این که در واقع داره لقمه رو دور سر خودش تاب میده، که خیلی راحت همون اول میومد به جای اینکه بیاد لقمه رو دور سر خودش تاب بده حبس رو تعلیق میکرد. البته این ایراد هم ممکنه شما وارد کنید، بگید خب آقا بعضی جاها تو 4 حالت قانونگذار قاضی رو مجبور کرد که حتما و الزاما بیا به جای حبس جایگزین بده. خب اینجا مجبور حتما جایگزین رو بده، بعدا بیاد تعلیقش بکنه. ولی خب اونجایی که اختیار داره، توی اون دو مصداقی که اختیار داشت، به نظر من چه کاریه بیاد اول حبس بده بعد بیاد تبدیلش کنه به جایگزین، بعد جایگزین رو بیاد تعلیق کنه؟ از همون اول حبس بده و حبس رو تعلیقش کن. حالا به هر حال میخوام در پاسخ این سوال بگم که بله، امکان پذیر هست. نظر مشورتی مائده این قضیه هم داریم، اما در قانون هیچ مطلبی رو در این خصوص نداریم. خب این از این نکات. حالا اجازه بدید در عمل بریم وارد بشیم برای یک محکوم مجایگزین حبس بدیم تا در عمل ببینیم اساساً این مجازات جایگزین حبس که میدیم چه شرایطی داره، تک تکش رو بررسی کنیم. دقیقاً کارگاهی میخوایم به یکی مجازات جایگزین حبس بدیم، بگیم اینجوری باید جایگزین بدید، این نکات رو رعایت کنید. با مثال بریم جلو که کاملاً مباحث ما کارگاهی بشه و بتونید مطلب رو در ذهنتون جا بندازید. این برای اینکه این مطلب رو بگم، خب این مقدار فکر میکنم زمان میبره. اجازه بدید تا مطالبش رو در جلسه بعدی خدمتتون عرض کنیم. بنابراین تا اینجا این نکات همه در ذهنتون باشه، حالتهای مختلف در ذهنتون هست، این 8-9 نکته هم که خدمتتون عرض کردم در ذهنتون هست، میخوایم از جلسه بعد شروع کنیم به دادن مجازات جایگزین حبس در عمل. هر کدوم از اون 4 مصداقی که میشد به عنوان مجازات جایگزین حبس استفادهش کرد و بیایم به محکومین تو مثالهای مختلف بدیم، ببینیم اصلا چجوریه، تو عمل چه اتفاقی خواهد افتاد. خب امیدوارم که از این جلسه هم استفاده کامل رو برده باشید. شاد و پیروز و موفق باشید. التماس دعا حسابی. یا حق.